بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج شیخ حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلات فی الخلال، روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395، مطابق با 9 ثانیه 1438.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل
محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. هفته گذشته در رابطه با این حدیث شریفی که از امام باقر علیه السلام هست، گرچه مرحوم کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام هم نقل کرده، مرحوم مجلسی رحمت الله علیه از امام باقر هم نقل کرده، در صحف العقول روایت وارد شده، صحف العقول صفحه 288، در اونجا این روایت یادداشت شده، نوشته شده. در بهار هم که جلد 75 صفحه 166، وقت در بهار پایورقیشون قضیه امام صادق علیه السلام نقل میکنه روایتشون، مطابق اختلاف مختصری. حالا ما روایت رو به حسب نقل مرحوم مجلسی در بهار نقل کردیم از امام باقر علیه السلام. این جملات که من نوشتم مال امام باقر علیه السلام. خب در هفته گذشته اشاره کردیم از کلمات امام باقر این بود که در احکام سیوف راجب شمشیر سوالی کردن، یکی از شیعیان از امام باقر سوال کردن، از جنگ مولا امیرالمومنین سوال کردن که امیرالمومنین به چه صورت جنگ داشت و اینها. و حضرت در اینجا نوشت خدا پیغمبر خودش رو مبعوث کرد به 5 شمشیر، به 5 ازیاد خدا پیغمبرش رو مبعوث کرد به رسالت، در حالی که 5 شمشیر رو به دست مبارک ایشون کنده تحویل داده شده که 3 تای از اینها، 3 تون اینها، هفته گذشته گفتیم شاهره، 3 تای از این شمشیرها که همیشه بازه، شاهره یعنی بیرونه، شمشیر آماده است و بیرون هست، قابل استفاده است در دست. اینا بسته نمیشه حتی تزع الحرب اوزارها، اشاره کردیم تا زمانی که جنگ وسایل خودش زمین بذاره، اطلاعی از این که یعنی جنگ بخوابه تمام میشه، حتی تزعوزار ها مراد اینه، یعنی که انه اصله ها رو زمین قرار بگیره دیگه همه تمام میشه و این اصله ها هم قبول از زمین نشسته نمیشه مگر زمانی که آفتاب از مغرب سر بیاره، بعد قبول آفتاب هم از مغرب سر نمیارد مگر اون روز زودی هست که دیگه ایمان کسی تا اون روز اگه نیورده به درد نمیخوره، اگر کسر خیلی نکرده فایده نداره، لاین فا و نفس و ایمان فایده دید نداره، یعنی که روزی یعنی که انه واقعه رو دیدن و عذاب رو ببینن و بعد پشیمان بشه فایده شدی دیگه، دیگه هر کسی رو عذاب رو بینه پشیمان دیگه سودی نداره. حضرت هم اون روز چه این روزه مرحوم فید رحمت الله علیه در وافی این روز رو میگه شاید مرور روز قیامت باشه، ولی که احتمال بیشتر داره که این روز وجود فرج امام زمان علیه السلام، که بعضی روایت هم اون روز هم داره، بعضی هم همین معنا رو کردن که منظوری که آفتاب از مغرب بیاد معنای قیامت کردن، مرحوم فید در وافی همین روایت رو نقل کرده، بعد رو فرده احتمالا این منظور روز قیامت باشه. حالا هر چیزی که دیگه علم عند الله باید امام معصوم و رونش رو شتاب بینید منظور این آقا چه باید منظور این خب این مقدار روایت ما هفته گذشته خونده بودن برای دید. الان امروز از این روایت از اینجا شروع میشه که الان میخوام ادامه بدم. بعد فرمودن که و سیفون مکفوف و سیفون مکفوف شمشیری داریم که این شمشیر پیچیده شده است. بعد این نسخه ها به جای مکفوف ملفوف داره میم و لام و فه ملفوف اون مکفوف ملفوف کنایه از اینکه پیچیده است منتها که انه او از غلاف بیرونش آوردن ولی که انه مثل یه با پارچه چیزی که پیچیده باشد و کنایه از اینکه شمشیری نیم آماده است کنایه است این اصطلاحات کناییه یعنی کنایه دیگه شمشیر در قلاب نیست بیرون هم نیست که شاهره باشه شمشیر در حال نیمه آماده است این کنایه است از این مطلب و سیف مکفوف بی بعض نسخه و سیف ملفوف پس یک شمشیر هم شمشیرش به این صورته که انو که نیمه خیزه یعنی در حالی که لخت هم نیست در حالی که پیچیده است و سیفون جمله بعدش و سیفون منها مقمود با قید و سیفون منها مقبود ولی شمشیری هست که نه اونا در قمده یعنی در چلا اونه دیگه بیرون نیمده پس در واقع میشه که ستای از شمشیرها آزاده مشهوره یک شمشیر ملفوف است پیچیده است پارچه و امثال اینا یک شمشیر هم خلافه هنوز بیرون نیوردنش و سیف منها مقمون اما حله الی غیره و حکمه الینا حله حل به معنای آزاد بودنشه لبه چیزه رو آدم در مقابل میگیرد یعنی باید سل با سین با سه سین گرده سل یا سلو با سینه سین اختشی سلوهو سلو یعنی زبانه او کرد چیزی او الی غیره نا ولی و حکموهو الی نا حکمشون دست ماست یعنی که انه شمشیر آماده است یه همچه حالتیه شمشیر آماده که لبه چیزش مقابل دشمنه حکمش دست ماه و حکم لا الهی دست فرمایی چی مردن حضرت می فهمد شمشیرها لبه چیزش مقابل دشمنه ولی و حکم هو الهی حکم اون دست ما امام ها که هر وقتی ما دستور بدیم اون اجرا می شود. خب پس بنابراین الان شد 5 تا شمشیر 3 تا قرار شد شاهره باشه 2 تا هم مکتوب و مقمود همین که آخری اشاره کردیم بعد میگه و اما سیوق و شاهره اما سیوق و سلافت شاهره اما شمشیرهای سگانه ای که آزاد بیرونه مشهوره هستن و اما سیوق و سلافت و شاهره فسیفون علی مشرک العرب یک شمشیر آزاد که الان آزاده مال مشرکین عرب اینایی که اهل شرک هستن علا مشرک العرب قال الله عز و جل آیش هم اینه در سوره مبارکه توبه آیه 5 سوره توبه قال الله تبارک و تعالی عز و جل اقتل المشرکین حیث وجدتموه ببینید این حیث و وجد موها میرسونید هر وقت را نگاه که قشن آیرم حضرت استدلال عالی کرده آیه آمده اینجوری که بکشید مشرکین را اقتل المشرکین حیث و وجد موهم و خذوهم و احصروهم اونا را بگیرید و اونا را محاصره کنید و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد در هر کمینگاهی در کمینشون باشید یعنی هر یه فرصت مناسبی که تونستی اینا رو بگیشون مشرکین اهل عرب اینطور بودن چون اونا این کشن ما رو کمون که آیه دیگه داره که کما هم یا قاتلو نکن، آیه دیگه داره که همچنان که اونا شماره میکشن، یعنی شما اونا رو بکشید همچنان که اونا شماره میکشن، فقتلو هم حتی میاجات بکشید، اینو شمشیر آزاد بیرونه، فقتلو هم اونا رو بکشید هر جا اونا یافتید و جدتمو هم و خضو هم و سرو هم و قدوله هم بنشینید در هر کمینگاهی و قدوله هم کل مرسد، مرسد تغییر به کمینگاهه، جاهایی که آدم میتونه اینا رو یاشه که اخبار کنه و اینا رو بگیره دستگیر کنه اینا رو بگیره. فا انتابو اگر بعد از دستگیر کردن اینا توبه کردن، فا انتابو در پرانتز گذاشته ای آمن، این تابو رو پرانتز گذاشته ای آمن، هرگاه اینا ایمان آوردن، فا انتابو ای آمن و اقام و سلام نماز رو برپا کنن و آت و زکات مال رو بدن، فا اخوان رو کفتی فا اخوان رو کفتی، اون موقع دیگه برادران شما هست. از این دو جهت معلوم میشه که در ایمان مهم میشه این سه تا اصله، یک خود ایمانه، دوم نماز، سوم دادن حقوق واجب. اینایی که بعضی ها نماز میخونن ولی حقوق واجب رو نمیدن چی میشه کارشون؟ نه کارشون با کرام و کاتبینه، من دیگه چی بگم؟ خوشن آیه قرآن نگاه کنید، افرادی که مشرکن میخوان بیاد مسلمان بشن، حضرت این دو تا قید رو داشته، حالا آمنش در جاش آمن، بعد میگه و اقام و صلات، علما در مفصل تفسیر میگن که اقامو اگه میگن اینه به جماعت، حتی آقای من رو گیری کردن، چون من جا اگه بود گفت صلو، اما اگه گفت اقام، اقامه کنایه از اجتماعه، این که میگن قد قامت صلات، قد قامت صلات بر همه، یعنی چنده اقامه نماز، اقامه نماز میگن اجتماع مراده، خود نماز خوندن تنها نیست، این که قرآن در قرآن میگه اقام و صلات، اقامه نماز خوندن، منظور از اقامه عبارت از نماز خوندن تنها نیست، بلکه با جماعت بخوان، این قد جماعت مهمه که در قرآن هست، چون ممکنه باید شما بپرسن که در قرآن اسمی از جماعت برده شده، اشاره شده، آیه اینجوری ملاحظه بفرمایید، اقامت الصلات رو میگن اقامه و راد اجتماعی نه فرد، و الا میگن صلو نماز بخونه، یا یصلونه، اما اگه میگن یقیمون الصلات، یقیمون و یؤتون الزکات، آنو یوتونه رو معنی میکنم، یعنی این ایتای زکا تنها خودتون نه، هم خودتون و هم دیگران، ولی ازا در زکات هم آنو دیگه مطالعه کنید، شلوم هم داره این مطلب رو در شلوم هم اشاره شده، قبولا در جایی که میگن آن ریابده ریابده الا در زکات، حضرت دیگه زکات علنی بدید، لا اله الا الله، حضرت دیگه زکات علنی بدید، از کدن چرا یفتن رسول الله فرمود دیگران هم بدونن این واجب رو باید داده میشه، مخصوصا با زکات که به معنای اعم آقایی میگیرن، میگن زکات مراد این زکات رسمی اصطلاحی ما نیست، زکات تصفیه مراده، تصفیه مال همه چیز، یعنی کفاره باشه، فطریه باشه، همه اینا آقایی تو قالب آس زکات میارن، ملاحظه بفرمایید کتاب ها رو بیان کردن در تفسیری ایتاء الزکات، زکات ولی اصطلاحی، زکات آیه قرآن، زکاتش اونه که و من الفقرا اونه، او آیه شریفه فقط مال زکاته که هشت طبقه رو بیان میکنه، اونو میگن فقط ما آیه زکات، ولی این زکات هایی که در قرآن آمده میگن مراد مطلق الاموالیست که در راه خدا داده میشه، از صدقاتی که در راه خدا داده میشه قصد خدا میکنه اونه، ولی زکات اصطلاحی تنها نیست، به هر طرف اینجا هم حضرت اینجوری فرموده، فرموده اقام و صلاح، یعنی اقامه نماز بکنن و اقام و صلاح و آقام و زکات، اگر این کار کردن و اخوان رو کفتی، اینا هم دیگه آمدن و مسلمان شدن و برادرها دینی شما شدن، ها اولائه لا یقبل منهم لا یقبل منهم الا القتل او دخول فل اسلام. این دسته از بنده های ما، اینها راهی برای نجاتشون نیست مگر اینکه از این دوتا کسی یا باید کشته بشن از بابی که قبول نکنن اسلام و یا اینکه داخل اسلام بشن. این دسته از مشرکین راهی برای اینکه خلاصی پیدا کنن نداره الا بالقتل که دیگه الی جهنم و بئس المصیر. یا اینکه چیکار کنن؟ ایمان بیارن داخل در اسلام بشن. فهمیده به این که ولله ها اولای لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. وقت این گونه مشرکین اموالشون چی میشه؟ ضرارشون به چه صورته؟ فهمیده این دسته از مشرکین و اموالهم فیعون و ضراری این سبیون حجب لا اله الا الله. این دسته از افراد اینا اموالشون جز غنیمته، غنایم جنگه، یعنی جنگ کنید اینا شکست بخورن اموالشون هم به عنوان غنیمت برده که انا خودشون دیگه مالک نیستن، یعنی به قول آن از ید تصرف اونا درشون بیارید که به قول علمای فقه در فقه میگن استنقاض، یعنی این اموال از دست اینا نجات بدید چون تا مادمی که باشن بالا اموالشون نمیشه اینا رو گرفت. وقتی که اینا کشته میشن استنقاض میکنه اموالشون نجات بده ورد بیمه و اموالهم فیعون، فیع یعنی غنیمت، غنیمت و ضراری هم چی سبیون، ضراریشون هم زنهاشون و دختراشون و امثال اینا ناموزشون هم اینا جز اسرایی هستن که اسلام اونا رو همه رو اسیر میکنه اینا بکرده. خب این به چه صورت اینا انجام میگیره؟ به دستور چی؟ این حرکت ها را خب باید که نفر فرمانده داشته باشید، بی فرمانده که نمیشه این کار کرد. فرمانده ای که این کار چی میشه؟ فرمانده و علا ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و آله این سنت پیغمبره، دستور پیغمبره. حالا وقتی مجری این کار چیه دیگه بخصوص مال فقهه. علما بعضی قائلن این فقط مال امامه، مال معصومه، دیگران نمیتونه از این بحث استفاده کنن، ولی بعضی از فقها قبولن نه فرق نمی کنه. امام امامه، اگر امام نبود حاکم شرع مجتهد جامع و شرائط هم میتونه اعلان جنگ بکنه، میتونه میدان کوری. همین که بحثای بود که آقایون قبلا نهی داشتن فلان آیا حرکت ما چگونه خواهد شد آیا نه، اینجا را علما نوشتن مطالب بود بیان کردن در باب جهاد که آیا علما مراجع میتونن حکم جهاد بدن، چون بعد از مراجع دادن رسمن این حکم جهاد کردن. ازده از فقها هستن که نه جهاد فقط باید به امر امام باشه. این اختلاف نظر بین فقها هست، حالا هر کنون فقیه نظری داره. منظورم الان واسن رسول الله رو که اشاره کردم اینه میفهمد به حسب اون سنت که پیغمبر گذاشته فَإِنَّهُ پیغمبری قد سبا و عفا و قبل الصدا، پیغمبر هم اسیر گره و هم عفا کرد عملا، سبا یعنی اسیر گرفت و عفا هم کرد بعضی رو و قبل الفدا بعضی رو جزیه گرفت فدی اسیر گرفت، یعنی هر سه رو پیغمبر انجام داد، هم در واقع اسیر گرفت هم در واقع فدیه گرفت یا فدا داد و قبل الفدا و همین که یه دیرم عفا کرد بخششش کرد. سه مرحله رو پیغمبر در زمان حیات مبارکشون انجام دادن. حالا این بخش روایت اینجا قاش ان شاء الله بقیه باشه، ان شاء الله عمری بادیشی در هفته آینده ان شاء الله بخونید، به شرطی که پایان عرض منو صلواتتون قرار بدید. چند جمله درس میدونم زحمتتون بدم مرخصتون کنم و از همه تونم التماس دعا ان شاء الله تا عمری باقی باشه شنبه با درس بدیم بیاری خدا. عرض شود محضرتون که دیروز گذشته اشاره کردیم، محضر مبارکتون که این اقوال سگانه علما را دیروز براتون اشاره کردیم خدمت شما که این سببهایی که خود انسان انجام بده به چه صورته. بعضی ها تداخل را مطلق قائلن، بعضی ها عدم تداخل را مطلق قائلن، بعضی ها تفصیل دادن تداخل را فرمودن اگر جنس واحد باشه متحد الجنس باشه تداخله، اگر متحد الجنس نباشه تداخل نباشه. اینا رو که ما دیروز اشاره کردیم در رابطه با این که اگر اسباب متعدد شد مسببش هم باید متعدد بشن. که ما نظرمون همین شد، نظر ما هم عدم و تداخل شد که تداخل نشد. ولی یه نکته ای که لابد ان یتذکر منه و عزیزان برادران عزیز ما رو باید تذکرشون بدید در اینجا جاش الان اینجا تذکره اینه که چی؟ این بیانی که ما گفتیم در این که هر سببی اگر اضافه شد مسببش هم با او اضافه میشه، این در کجا هست؟ در چه سهمی هست؟ آیا اگر این مطلب در سهم در متوالیه هم هستش؟ اگر یه چیزی متوالیه باشه آیا سهم در متوالیه هم به همین صورته؟ هر سببی جدا هایی سهم میشه که خدا به داد ما برسه. نفهمیدیم حاجا متوالی یعنی چه؟ منظور از توالی چیه؟ مثلا فرض کنید بنده سهوًا آمدم قرائت قرآن کردم، قرائت قرآن. خب حالا قرائت قرآن چند تا با سجد سهو بجا بیارم؟ یک سوره حمد از اول تا آخر خونده سهوًا ها تو نماز جایی که نماز میخوندن خوندن، یه حمد کامل خوندن. حالا یه حمد کامل خوندن چند تا سجد سهو داره؟ اینجا آقا اسباب متعدده. چرا؟ کل واحد من الحروف همشون یالا خدا خدا بزنت بیا مردرا هست. سوره هم از اول هم تا آخر هم چند تا حرف داره؟ اوه خیلی که خب لکل حرفین سجدتون واحده. اوه بیشاره پدر مردم در میاد بگوه هم روز اول یه خدافتی بکنن با اون آخونده پدر بازه رو بوده ایچی نشد کاف مردی باید شبونت میشینه همش سجده سر کجا بیاره اینجوره؟ یا نه بابا خدا پدر تو بیا و سر کنه اینجوره عجل نکنه. چیه؟ تمام سوره مبارکه هم همش یک سجده میخواد دیگه، یک سجده بله دیگه. چرا؟ برای چی؟ اگه برای نشد حسل کل زیادتن و نقیسم اگه نگفتی شما زیادتن و نقیسم اگه نگفتی سیستم خب بله اونم زیادتون دیگه این واق ال هم لو اینا همه زیادن، همه زیادن دیگه. خب باید باید سیستم بیجا بیاری. حالا از شما سوال میکنم ببینم وجدانتون چی جواب میده. حالا اگر بنده به جای سوره هم فقط در نماز اشتباهی گفتم که الذین یا الذین گفتم چیز دیگه هم نگفتم الذین اشتباهی از ذهنم در من الذین خب یه زیادیه دیگه بگم لهو سجده توسن باریک آمن اشتباهی گفتم سجده سن. اینا هر کدامش سجده سهو داره. لکل واحد منهم به حساب انفرادی له سجده سجده سهو داره. خب حالا که یه جا حمد و ادب و تا آخر خوندم یک سجده دیگه چرا؟ حالا این سؤال اینه، این واسه تذکر بدم بر اینه چگونه شد که اگر تمام اینا رو کنار هم قرار بدم میارن میشه سوره هم از اول تا آخر بی جا خوندم یک سجده، در حالی که کل واحد از این جملات اگر جدا جدا بود لهو سجدتون مستقله، لهو سجدتون مستقله. این مقام تذکر و این جهاز خدمت ما دادن فرمودن علت این که وحدت و تعدد به عرف برمیگردد. آقایون دقت کنید، وحدت و تعدد یلجو الی مشتاق العرفیه. عرف کل حمدی که من خوندم میگن این یک صحبه، دیگاه کن جدا نمی کنن. مجموع حمدی که من از اول تا آخر خوندم میگن شیء واحد صحبا، ولی دا به همدیگر که سوال میکنه آقا جان من چه حواس ندارم، یک سوره حمد رو با حواس پردی خوندم، یک سوره حمد رو یک بساق میکنه، نمیاد بگن حرفی که هر حرفی یکی دوتا دنه که خیلی مشکل میشه. پس این تذکرم به جان که ملاک وحده و تعدد فهم عرفه که ببینی اندل عرف یکی حساب میشه یا دوتا حساب میشه. اگر دوتا باشه دوتا سجده، سبب دوتا میشه، اگر یکی حساب میشه یکی میشه. خب اینه قبول کردی شما؟ این بیاره پذیرفتی؟ بله. ببخشید، حالا اگر من رکعات نماز رو سهوًا آوردم اشتباه، این چند تا سهوه؟ خب یه وقت سوره حمد تنها رو نه رکعت و من از صلات و سهوه رو بردم، حالا خیلی جنبه باطل بودنش، حالا باطل هم نباشه، مثلا این یه سهوه. مرحوم شهید رحمت الله علیه در ذکرار فرموده اگر یک سهو بکند ولو به عدد نماز رکعات نماز، این میگه حتی یک سهو دا. حالا من عبارت چه میکنم براتون؟ بعد نیست از عبارت بعد با هم صحبت میکنم. مرحوم شهید رحمت الله در ذکر فرموده که لو نسیها فی رکعات نسیانا مستمرا، اگر یک فراموشی ممتدی داشته باشه، یک فراموشی مبتد صرف نظر از که باطل باشد، حالا مطلع باطل در نظر نگیدیم، بخواب حیث استمرار که چند تا سجده لازمه، حالا خیلی که نماز باطل نباشه، مثلا می فرماید لو نسیه ها فر رکعات نسیانن مستمرن لا تذکرتی، یک فراموشی مستمره که درش تذکر داشت، پس ظاهرو انهو سبب واحد. به نظر میاد این مجموع که درش افعال هم قرار گرفته، رکوع، سجود، امثال اینا، همش میشه یک نسیانه، یک تجیه سبب داره، همشه یکی میشه، از ظاهر انهو سبب واحد. ولو تذکر ثم عاد الی النسیان، عدد از این وسط یادش آمد و دوباره فراموش کرد، حالا متعدد میشه. فرموده ولو تذکر ثم عاد الی النسیان فل اقرب تعدد سبب. اقرب اینه که اینجا سببا دیگه، چرا؟ باید این وسط تذکر پیدا کرد، متذکر شد، از سهو آمد بیرون، دوباره که سهو کرد این میشه دوم، میشه سبب آخر. فرموده اونجا دوست و کذا مرحوم شهید نموده و کذا لو تکلم به کلمات متوالیه او متفرقه ولم یتذکر، صحبت یاد کرد، یاد کرد، حالا یا متوالیه یا متفرقه فرق میکنه، با فراموشی دوباره فراموشی کرد، فکلام واحد یک کلام، یعنی یک فرق استفاده، ولو تذکر تعدده، اگر متذکر شد این مثلا تعدد صاحب جواهر فرموشی شروع رفت کرده، اینه باید خونم و جواهر هست مطالعه کنی شب ببینید جواهر میگه من سختم قبول کنم. چرا؟ مشکل به نظر من یک فراموشی ممتاز با فاصله زیادم بشه، این یک طبقه خیلی سخته، اینا شاید فاصله زیاد شد دیگه بشه دو طبق. میگیم خب سؤال آقا جان، بله اگر مرد دو طبقه، حرف شهید رو بخواه قبول نکنیم. مثلا دو سببه، بله ملاک تعبد چیه؟ ها از صاحب جواهر میپرسیم آی صاحب جواهر ملاک تعبد چی میتونه باشه؟ کشیر میکنیم، از تل بیاد بیرون، از سوسویک رو بیاد بیرون. خب اینه باید ممیز داشته باشیم که ما بخواه میگیم یکیه، دوتایه، ستایه، باید یه ممیز داشته باشیم. ممیزی که مرمون شهید داره میگه خود سهر میگه اگر سهر سهرش رفت و تذک کرد سمت ها خب تعد کنه به خوبه سهر یه وثاق عرفیش روشن است. اما اگر قرار سهر و ملاق قرار ندید به قول فرمایش صاحب جواهر مناقشه کنید، گرچه حالا خودشان هم باز تحمل باشید، اگر مناقشه کردیم توش گیر میکنیم ملاق این که از هم جدا بشد از چرا راز بشید بل افعال بل افکار دلیل و اینا مال با عرفه، عرف درسته، صحب و واحد میدونه، صحب و متعدد میدونه، این درست با تذکر متعدد. اما اگر هم صاحب جواب میدنی خود مشکل دیر میکنی در تعددش دیر میکنی واقعی باشه انشاءالله برای شب و صلی الله علی محمد و آله
جانب مش الله ما شاء الله